أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمره نزاع بین مشهور و صاحب فصول بود. عرض کردیم ثمره ای نقل شده مبنی بر این که بناءً علی قول المشهور نماز کسی که مبتلا به واجب اهم شده مثل ازاله نجاست باطله، ولی طبق نظر صاحب فصول نماز کسی که مبتلا به واجب اهم شده اگر اهم را ترک بکنه و به مهم مبادرت کند صحیحه. خب این ثمره از سوی شیخ انصاری مورد اشکال قرار گرفت. ایشون البته در دو مرحله این اشکال رو بیان کردن. فرمودن اگر به دقت بخوایم به این مسئله نگاه بکنیم، باید بگیم هر دو نماز صحیحه، ببخشید نماز طبق هر دو مبنا صحیحه، و اگر اون دقت را کنار بگذاریم بهرن هم طبق مبنای مشهور و هم طبق مبنای صاحب فصول نماز باطله. تفصیل نظر مرحوم شیخ بیان شد. اشکالی هم که محقق خراسانی به نظر شیخ دادن، یا به تعبیر دیگر پاسخی که آقای آخوند به اشکال شیخ به ثمره دادند بیان شد. خب حالا بعد از این اشکال و جوابها، حق در مسئله چیست؟ آیا این ثمره قابل قبول یا نه؟ اونچه که اجمالاً در بد و امر می توانیم بگیم این است که ثمره نزاع بین مشهور و صاحب فصول نه آنطور که محقق خراسانی دفاع کردند به نحو کلی قابل قبوله، و نه اونطور که شیخ انصاری انکار کردند قابل پذیرشه. یعنی ما نه مطلقا می توانیم این ثمره را بپذیریم و نه مطلقا می توانیم اون را رد کنیم، بلکه در بعضی صور و بر اساس بعضی احتمالات این ثمره وجود داره و طبق برخی احتمالات و برخی مبانی این ثمره مردوده. این اجمال مطلب در ابتداست. حالا باید بررسی کنیم معلوم بشه که در چه صورتی این ثمره قابل قبوله و در چه صورت مردود. برای اینکه این صور معلوم بشه دو سه مطلب باید مورد بررسی قرار بگیره. یه مطلب که قبلا هم گفتیم و الان دیگه تکرار نمی کنیم، و تفصیلش باید در جای خودش مطرح بشه. این است که اساساً ترک و عهد زدین مقدمه زد دیگر باشه، یعنی ما بپذیریم که ترک یکی از دو زد مقدمه زد دیگره. این خودش محل بحثه که آیا واقعا ما میتونیم بحث زدین را با بحث مقدمه منطبق بکنیم یا نه. اصلا عنوان مقدمه بر ترک یکی از دو زد نسبت به زد دیگر اطلاق می شود یا نمی شود؟ خب اگر کسی گفت اساساً علیکم السلام ترک یکی از دو زد عنوان مقدمیت برای ضد دیگر نداره، چه ضد خاص چه ضد عام، اصلا قهرن دیگه جایی برای این ثمره باقی نمیمانه، این دیگه یه بحثی است مربوط به ضد و عرض به حضور شما نمیتونیم ما این مسئله رو داخل کنیم در بحث مقدمه. اگه خاطرتون هم باشه ما اشاره کردیم ترتب این ثمره مبتنی بر سه مطلبه، یکیش همین بود که ترک و عهد زدین مقدمتون لزدل آخر. مطلب دوم این که امر به شیء مقتضی نهی از ضدش باشه، یعنی وقتی ما مثلا میبینیم شارع امر به چیزی کرده این ملازم با نهی از ضده. خب این هم باز باید بررسی بشه. مسئله دیگر که خب اون روشنه، اون دیگه بحث نداره که نهی از عبادت موجب فساد عبادت، اما اون دو مطلب اول باید مورد بررسی قرار بگیره که حالا به نوعی ما تو این بررسی که نسبت به این ثمره داریم اینها رو باید مورد ملاحظه قرار بدیم. در کلمات شیخ انصاری و نیز پاسخ محقق خراسانی تکیه‌گاه ثمره و اشکالی که به ثمره شد و پاسخی که به اشکال داده شد دو مسئله بسیار مهمه. یکی این که وجوب شیء مستلزم حرمت نقیزه. دیدید اونجایی که در حقیقت راه‌ها و صفوف را از هم جدا می‌کرد همینجا بود. وجوب شیء مستلزم حرمت نقیز. مطلب دومی که از دل مطلب اول در میاد باز تو کلمات روش تکیه می شد، خود معنای نقیض بود، چون اینها ابتدا برای نقیض یه معنایی ذکر میکردن که عدمی بود، میگفتن نقیض، نقیض و کل شیئن رفعه. نقیض ترک صلات مثلا عبارت است از عدم و ترک صلات، برای نقیض یه معنای عدمی ذکر کردن. خب معلومه اگر کسی این معنا رو برای نقیض انکار بکنه، خود به خود پایه این ثمره منهدم میشه. کسی بیاد بگه نقیض به معنای عدمی نیست، پس این دو مطلب محوری ترین مطالبی است که باید مورد رسیدگی قرار بگیره و نتیجه نظر و رأی ما در این دو مطلب تأثیر اساسی دارد در پذیرش یا رد این ثمره. اما در مورد اینکه آیا نقیض به چه معناست، سه احتمال وجود داره. یک احتمال همون معنایی است که در کلمات مرحوم آخوند و مرحوم شیخ و اساساً کسانی که این ثمره را ذکر کردند مشاهده شد، و اون این که نقیض و کل شیئن رفعه. رفع هم به معنای عدمه، نقیض و کل شیئن عدمه، نقیض هر چیزی عبارت از عدم اون چیز است. پس نقیض طبق این احتمال یه معنای عدمی داره، لذا نقیض وجود می شود عدم وجود. اگر این مبنا رو بپذیریم، نقیض عدم می شود چی؟ عدم العدم. دیگه ما نمیتونیم بگیم نقیض عدم عبارت است از وجود. طبق این معنا مبنا یا این معنا و این احتمال، وجود عدم متناقضین نیستند، چون عرض کردیم در این احتمال نقیض یه معنای عدمی دارد، نقیض وجود میشه عدم الوجود، ولی نقیض عدم نمیشه وجود، بلکه میشه چی؟ عدم العدم، چون باید این حیث عدمی بودن در معنای نقیض اخذ بشه. خب این یه احتمال. احتمال دوم این که نقیض و کل شیئن رفعه او کون الشیء مرفوعا به، نقیض به اعتبار این که گاهی به وجود و گاهی به عدم اضافه می شود، در برخی موارد عبارت است از رفع اون شی و عدم اون شی، و در برخی موارد عبارت است از اینکه اون شیء مرفوع به باشد. مثلا اگر نقیض به وجود اضافه شد، یعنی نقیض وجود معناش چیه؟ نقیض وجود عبارت است از عدم الوجود، یعنی رفع اون شیء. ولی اگر نقیض به عدم اضافه شد، نقیض عدم دیگه رفع العدم یا عدم العدم نیست، بلکه اون چیزی است که عدم با اون مرتفع می شود و رفع می شود و اون عبارت از چیه؟ وجود. یعنی در معنای دوم بسته به این که نقیض به چه چیزی اضافه بشه معناش متفاوت. اگر به عدم اضافه بشه، اگر به وجود اضافه بشه، یه معنای عدمی داره. نقیض و شیعه رفعه. ولی اگر به عدم اضافه بشه دیگه معنای عدمی نداره، معناش میشه کون و شیعه مرفوعن به. لذا نقیض عدم طبق این احتمال میشه چی؟ وجود. احتمال سوم اینه که ما اصلا یه معنای اوسع از این دو احتمال قبلی برای نقیض در نظر بگیریم، یعنی بگیم نقیضان عبارتند از دو شیئی که بین اونها نهایت منافرت و بعد و معاندت وجود داره، به نحوی که نه قابل اجتماع اند و نه قابل ارتفاع. این معنا خیلی دائرش اوسع از احتمال دوم و احتمال اول. خب حالا ببینید خود نقیض سه معنا و سه احتمال درش راه داره. باید ببینیم ثمره با کدامیه که از این دو معنا سازگاره، از این سه معنا. اینو داشته باشید. حالا ما بعد صوری که اینجا پیش میاد رو انشالله بررسی میکنیم مجموعاً که معلوم بشه ثمره کجا قابل قبوله کجا نیست. مطلب دیگری که گفتیم باید اینجا بررسی بکنیم این است که آیا اساساً وجوب یک چیز مستلزم حرمت نقیض اون هست یا نیست. چون اون تکیهگاه ثمره همینجا بود که وجوب شی مستلزم حرمت نقیض آن است. ازا می گفتن وجوب ترک صلات به عنوان مقدمه ازاله مستلزم حرمت نقیض آن، یعنی عدم و ترک صلات است. اون وقت عدم ترک صلات را ملازم با فعل می گرفتن، به نتیجه می گرفتن چون این فعل متعلق نهی واقع شده پس نماز باطل. در مورد استلزام وجوب شیء حرمت نقیض را، اینجا هم سه احتمال وجود داره. یک احتمال این که در بیان استدلال و ثمره هم گفته شد که وجوب شیء مستلزم حرمت نقیض هست، اما این فقط در دائره حرمت نقیضه و فراتر از اون نمیره. هر چند این در خارج با یه شیء دیگری اتحاد وجودی پیدا کنه، به طور کلی بگیم این قابل سرایت نیست. خود نقیض متصف به حرمت میشه، ولی لوازمش، مقارناتش، حتی ما یتحد و معهو فل خارج، هیچ کدام رو در بر نمیگیره. احتمال دوم این که بگیم نقیض وجوب شیء مستلزم حرمت نقیض به علاوه حرمت ما یتحد و معه خارجن هم می شود. یعنی وقتی چیزی واجب میشه نقیضش حرامه و هر چه که با نقیض خارجن متحد باشه، یعنی دائره ی حرمت نقیض از احتمال اول یه خورده وسیع تره، شامل ملازمات و مقارنات و ما یتحد و معهو فی الخارج همه اینها می شود. احتمال سوم این که ما به طور کلی بگیم اساساً وجوب شیء مستلزم حرمت نقیض نیست، اصل این استلزام را انکار بکنیم، یعنی بگیم نقیض به هر معنایی باشد اگر واجب بشه چیزی مستلزم حرمت نقیض اون نیست. پس سه احتمال در، یعنی سه موضع و سه رأی در برابر استلزام وجوب یک چیز حرمت نقیض را وجود داره. حالا با توجه به این که خود نقیض سه احتمال داره، سه احتمال در موردش وجود داره و نیز در رابطه با این که وجوب شیء مستلزم حرمت نقیض هست یا نه، اینجا هم سه نظر وجود داره، علل قاعده باید اینجا نه احتمال تصویر بشه. اما چون در فرض انکار استلزام و این که بگیم وجوب شیء مستلزم حرمت نقیض نیست، دیگه اون سه احتمال در باب نقیض دلیل و وجهی برای رسیدگی نداره. پس به طور کلی اینجا هفت احتمال وجود داره، یعنی یک احتمال اینه که ما به طور کلی بگیم وجوب شی مستلزم حرمت نقیض نیست. یه احتمال اینه که بگیم وجوب شی مستلزم حرمت خود نقیض است، نه اکثر از اون. این احتمال خودش سه شعبه داره، سه احتمال درش میشه تصویر کرد. چون معنای نقیض سه احتمال درش وجود داره، پس سه احتمال هم در این فرض. اگر هم بگیم وجوب شی مستلزم حرمت نقیض است به علاوه حرمت ما یتحد و معهو فل خارج، خب طبق این مبنا و نظر هم نقیض میتونه یکی از اون سه معنا و سه احتمال درش وجود داشته باشه. پس سه احتمال هم اینجا پیدا میشه. مجموع صور و احتمالاتی که در این بحث وجود داره میشه چند احتمال؟ 7 احتمال. یعنی ما باید ثمره را تو این 7 صورت بررسی کنیم. اون وقت بعد از بررسی ها شما ملاحظه خواهید فرمود که این ثمره در برخی صور قابل قبوله، یعنی عملا مبنای مشهور و صاحب فصول تأثیر گذاره و بر اساس برخی از این صور و احتمالات ثمره مردوده، ثمره‌ای وجود نداره، چون هر دو نظرشون یکسان میشه. نظر مشهور و صاحب فصول با هم یکی میشود. خب حالا دقت کنید، اگر ما احتمال اول رو میگیم از این 7 احتمال، احتمال اول این است که ما اساساً بگیم وجوب شیء مستلزم حرمت نقیض نیست. حالا نقیض رو به هر معنایی که بگیریم فرق نمی‌کنه. وقتی ما میگیم مستلزم حرمت نقیض نیست، دیگه نقیض رو چه به معنای اولی بگیریم، چه به معنای دوم، چه به معنای سوم، تأثیری در مسئله نداره. نقیض هر چی میخواد بشه، بالاخره حرام نمیشه. اگر این معنا رو بپذیریم، کما هو الحق، قناعت بفرمایید. اگر بگیم به طور کلی وجوب شی مستلزم حرمت نقیض ها نیست، اینجا ثمره به کلی منتفی می شود. چرا؟ حالا اساسا چرا وجوب شی مستلزم حرمت نقیض نیست؟ ببینید، اگر ما بخوایم بگیم وجوب شی مستلزم حرمت نقیضه، این تالی فاسد داره و کسی به این تالی فاسد ملتزم نیست. تالی فاسد چیه؟ اینه که هر جا یک تکلیف وجوبی ثابت باشه کنارش هم باید یک تکلیف تحریمی باشه. هر واجبی کنارش یه حرامه. مثلا اگر گفته می شود نماز واجب است، کنارش یه تکلیف دیگرم هست، ترک نماز حرام است. خب لازمه این سخن چیه؟ لازمه این که ما هم یک حکم وجوبی داشته باشیم که به فعل تعلق گرفته، یک حکم تحریمی که به ترک تعلق گرفته. اینه که هر کسی که با این واجب مخالفت کنه نماز نخواند، در واقع با دو تا تکلیف مخالفت کرده باشه. هم با تکلیف وجوبی مخالفت کرده، چون بر او نماز خواندن واجب بوده، فعل صلات بر او واجب بوده، هم با یک تکلیف تحریمی مخالفت کرده باشه. وقتی میگه ترک نماز حرامه، یعنی اگه کسی نماز رو ترک کنه کار حرام مرتکب شده. پس هر نماز نخواندنی باید دو تا عقاب داشته باشه، چون با تکلیف وجوبی عقم صلات مخالفت کرده. مخالفت با هر خطاب و هر تکلیفی خودش یه عقاب مستقل داره، و هم با تکلیف حرمت ترک نماز، چون ترک نماز هم حرام بوده، پس یه عقاب و چوب و کتک هم به خاطر اونه. کسی نمیتونه ملتزم بشه به این که با ترک یک واجب و مخالفت با یک واجب دو استحقاق عقوبت پیدا میشود. هیچ کسی حرفو نمیزنه. خود قائلین به این ثمره هم نمیتوانن این رو بپذیرن. به علاوه غیر از این که این تالی فاسدو داره، یه تالی فاسد دیگه هم داره، و اونم استلزام لغویته. وقتی خداوند نماز را واجب می کند، برای اینه که عبد را تحریک بکند به انجام این واجب، اون وقت با این وصف حرام کردن ترک اون دیگه چه خاصیتی داره؟ فوقش اینو شما میگید یه تأکیده، و الا خاصیت برانگیزانندگی و تحریک به سوی انجام واجب را ندارد. پس دو تا مشکل داره، هم یلزم منهو اقابین بر مخالفت با یک تکلیف، و هم یلزم منهو لغویه، در صورتی که ما وجوب شیء را مستلزم حرمت نقیزش بتانیم. و این هر دو باطله. نمیتونیم ملتزم بشیم به دو استحقاق عقوبت بر ترک یک واجب، و نمیتونیم ملتزم به لغویت عمل شارع و مولا بشیم. شارع حکیمه، کار لغو انجام نمیده. عکسش هم همینطوره، فرق نمیکنه. یعنی اگر چیزی حرام شد مثل شرب خمر، این باید به دنبالش یک وجوبی هم به ترک اون تعلق بگیره، چون حرمت شیء مستلزم وجوب نقیض آن است. اگر شرب خمر حرام شد، لازمش این است که ترک شرب خمر واجب باشه. لذا اگه کسی خمر نوشید، دوبار باید عقاب بشه، یکی به خاطر مخالفت با نهی لا تشرب الخمر و دیگری به خاطر مخالفت با یجب و ترک و شرب الخمر. و قطعا دو استحقاق عقوبت در این موارد نیست و کسی ملتزم به اون نشود. به علاوه اون محظور لغویت هم که پیش میاد. لذا با این بیان معلومه که وجوب الشیء مستلزم حرمت نقیض نیست. هر معنایی رو از نقیض که تصویر بکنیم، که احتمال بدیم طبق هر معنایی که از نقیض در نظر بگیریم، وجوب شیء مستلزم حرمت نقیض نیست. پس با این وصف جایی برای اون ثمرات دیگه باقی نمیمونه، چون ثمره نزاع این بود که طبق نظر مشهور اگر کسی ازاله را ترک کند و نماز بخواند، این نماز باطله، اما طبق نظر صاحب فصول این نماز صحیح. خب وجه بطلان نماز طبق نظر مشهور چی بود؟ این که این نماز متعلق نهی واقع شده و لذا فاسده. چرا گفتن متعلق نهی واقع شده؟ گفتن برای اینکه وقتی نماز مزاحم با ازاله باشد، ترک نماز مقدمه ازاله است. پس از باب مقدمیت وجوب داره. پس ترک نماز واجب بالوجوب غیری. و چون وجوب شیء مستلزم حرمت نقیزه، نتیجه این است که عدم و ترک صلات واجب بشه، حرام بشه. عدم و ترک صلات حرام بشه، یعنی نهی بهش تعلق گرفته باشه. و عدم ترک صلات یعنی فعل الصلات. چون لازمه اون این است که فعل نماز حرام بشه، اسم معلوم میشه این نماز باطله. خب همه اینها مبتنی بر این بود که چی؟ وجوب شیء مستلزم حرمت نقیض باشه. اگه ما اینو انکار کنیم، دیگه نقیض ترک الصلات یعنی عدم و ترک الصلات دیگه حرام نیست. بنابراین طبق نظر مشهور هم نماز صحیح، هم طبق نظر صاحب فصول، هم طبق نظر مشهور. لذا بنابر احتمال اول، بنابر احتمال اول، ثمره ای مترتب نمیشه. حالا اون شش احتمال دیگر را هم عرض به حضور شما باید بررسی کنیم. من